129 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، با احتساب این افراد تعداد جانباختگان ویروس کرونا در کشور به 22,798 نفر رسید. خانم لاری افسود 2063 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در این مدت شناسایی شدند و شمار مبتلایان نیز در کشور به 395488 نفر رسید. همچنین 3728 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. بر اساس آخرین اطلاعات کرونا در کشور، استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، سنجان و قزوین در وضع قرمز کرونایی قرار دارند.
رئیس جمهور برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی را به یاد ماندنی خواند و گفت تمام این دستورالعمل‌ها تا پایان مراسم عزاداری ماه صفر به طور دقیق از سوی مردم و بانیان برگزاری مراسم و مجالس عزاداری رعایت خواهد شد. آقای روحانی در جلسه رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا افزود تضمین سلامت عزاداران در گرو رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی است و اجرای این دستورالعمل‌ها باید از سوی مردم و صاحبان مجالس عزاداری جدی گرفته شود. رئیس جمهور همچنین گفت با توجه به نظر و تصمیم مسئولان عراقی برگزاری مراسم راهپیمایی اربعین امسال امکان پذیر نیست و آنها از مردم عراق نیز خواستند از هر گونه راهپیمایی خودداری کنند. بنابراین باید مراسم امسال را به گونه این نمادین و با ابتکارات جدید از سوی صدا و سیما و گردانندگان شبکه‌های مجازی برگزار کنیم. آقای روحانی همچنین ابراز امیدواری کرد که روند اهدای نزورات به شکل کمک‌های مؤمنانه در ماه صفر از سوی مؤمنان تداوم یابد. رئیس جمهور به رؤسای کمیته‌های درمان، تبلیغات و امنیتی و اجتماعی دستور داد با برنامه‌ریزی‌های ویژه تأمین واکسن و اجرای برنامه‌های آموزشی و تبلیغاتی مؤثر را برای مقابله با آنفلوانزا عملیاتی کنند.
بهبودی یافتگان کرونا همچنان ماسک بزنند. متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شاید بهشتی گفت بالا بودن آنتی‌بادی در بیماران بهبود یافته نباید باعث شود این افراد ماسک نزنند. آقای وزیریان افزود حدود 5 ویروس تنفسی وجود دارند که از مهر به بعد در جامعه شایع می‌شود و روش محافظت در برابر تمام این ویروس‌ها نیز استفاده از ماسک معمولی و شستشوی مرتب دست‌هاست. وی همچنین گفت زدن ماسک افراد را از ابتلا به انواع ویروس ها اهم از ویروس های سرماخوردگی ساده، کرونا ویروس فصلی، کووید 19 و سایر ویروس های تنفسی ایمن می کند. آقای وزیریان افزود مهارت و سرعت تشخیص کرونا افزایش یافته است و علائم فعلی کرونا همان علائم گذشته است. با ضعف و بیحالی شروع می شود و مبتلایان در 50% موارد تب دارند.
تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در سراسر جهان همچنان در حال افزایش است. همکنون بیش از 28 میلیون و 115 هزار نفر در 5 قاره جهان به ویروس کرونا آلوده شده و افزون بر 910 هزار نفر نیز جان باختند. آمار جانباختگان بر اساس ابتلا به کووید 19 در حالی به 1 میلیون نفر نزدیک می شود که آمریکا با 6 میلیون و 560 هزار نفر و بیش از 195 هزار و 500 جانباخته بیشترین سهم را در مرگ و میرها دارد. هند با 4 میلیون و 495 هزار مبتلا دومین کشوری است که بیشترین خسارت ها را از انتشار ویروس کرونا دیده و برزیل نیز در جایگاه سوم است. روسیه، پرو، کولومبیا و مکزیک در جایگاه‌های بعدی هستند و این کشورها را آفریقای جنوبی، اسپانیا و آرژانتین دنبال می‌کنند. اما در حالی که در بسیاری کشورها سرعت شیوع ویروس کرونا مدیریت شده، وضع آرژانتین در چند هفته اخیر چنان وخیم شده که کادر درمانی این کشور در ویدیوهای مختلف از مردم تقاضا می‌کنند در خانه‌هایشان بمانند.
وزیر آموزش و پرورش گفت دور بودن از مدرسه مخاطرات زیادی برای دانش آموزان به دنبال دارد و باعث می شود میزان تحرکات و ظرفیت اجتماعی آنها کاسته شود. بنابراین بر حضور دانش آموزان در فضای آموزشی تاکید داریم. آقای حاجی میرزایی در حاشیه اعزام کاروان مهر با نشاط به شهرستان‌های استان تهران که صبح امروز در دبیرستان امام علی شهر ری برگزار شد افزود در همین راستا تجهیزات بهداشتی برای مدارس ارسال شده و آموزش‌های لازم در جهت ضد عفونی کردن مدارس به کادر آموزشی داده شده و در کنار آن انجمن اوریا، مربیان و خانواده‌ها نیز برای اطمینان بیشتر می‌توانند بر روند کار نظارت کنند. وزیر آموزش و پرورش همچنین از ورود حدود 80% دانش آموزان به فرایند چرخه استقرار و بهره‌گیری گسترده از نرم افزار شاد خبر داد و گفت با دستور رئیس جمهور استفاده از شاد رایگان است و وزارت ارتباطات تمهیدات لازم را اندیشیده است.
همزمان با دهه سوم محرم، آیین سنتی و مذهبی تعزیه شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به مدت 6 شب در مسجد جامع تاریخی ورامین برگزار می شود. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین گفت با تلاش انجمن تعزیه ورامین و با اخذ مجوز از ستاد کرونا شهرستان، مجالس تعزیه شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و دستورالعمل‌های بهداشتی در 6 شب در محوطه مسجد جامع ورامین برپا می شود. آقای طاهری افسود این 6 شب مجلس طفلان مسلم، مجلس حر ریاهی، مجلس حضرت علی اکبر علیه السلام، مجلس حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و مجلس حضرت امام حسین علیه السلام اجرا می شود. علاقمندان به هنر تعزیه می توانند از ساعت 17 تا 19 به محل تعزیه خانی مسجد جامع ورامین مراجعه کنند.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر رادیو تهران.
مردم ایران اسلامی امروز در واکنش به اهانت هفته‌نامه فرانسوی شالی ابدو به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سراسر کشور تجمع اعتراض‌آمیز برپا کردند و یک صدا خشم و انزجار خود را علیه این اقدام فریاد زدند. تجمع محکومیت اقدام توهین‌آمیز مجله فرانسوی با حضور قشرهای مختلف مردم و به آرایت همه دستورالعمل‌ها و نکات بهداشتی در میدان امام حسین تهران نیز برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم رفتار سخیف شخصی تندرو و آتش زدن قرآن کریم در سوئد و اقدام موهن مجله فرانسوی و بازنشر تصاویر توهین‌آمیز به ساحت پیامبر اسلام را بخشی از برنامه اسلام ستیزانه امریکای مستکبر و صهیونیست بین‌الملل علیه همه انسان‌ها و آزادگان و کشورهای حوزه مقاومت دانستند که موجب رنجش و خشم مسلمانان در عالم به ویژه ملت شریف، مؤمن و انقلابی ایران اسلامی شد. در این مراسم شرکت کنندگان با قرائت قطعنامه این اقدام را محکوم کردند.
امام جمعه ملارد در نامه خطاب به وزیر بهداشت از سخنان خود در مراسم نماز جمعه این شهر عذرخواهی کرد. حجت الاسلام سید حسین حسینی نوری در نامه خود نوشت هفته گذشته نکته‌ای در خصوص فرزند جناب عالی و نقد عمل کرده ایشان به عنوان پیمانکار احداث بیمارستان ملارد مطرح کردم که متاسفانه بر اساس اطلاعاتی غلط و گزارش خلاف واقع بود و در این خصوص از شما عذرخواهی می‌کنم. امام جمعه ملارد در بخشی از این نامه نوشت اگر پیام گذشت شما را از آنچه که رخ داد تا هفته آینده دریافت نکنم خود را از شرط اصلی امامت ساقط دانسته و به فضل الهی از مردم شریف و انقلابی ملارد خداحافظی می کنم.
همه افراد زیر 23 سال تحت پوشش بهسیستی می توانند دفترچه بیمه خدمات درمانی بگیرند. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت همه 10,000 کودکی که در مرکز سازمان بهزیستی اقامت دارند و فرزندان خانواده های سببی و نسبی تحت پوشش سازمان بهزیستی بیمه سلامت هستند. به گفته ی آقای مسعودی فرید، با تفاهم نامه‌ای که بین سازمان بهزیستی و بیمه سلامت ایرانیان منعقد شد، حتی فرزندان تحت پوشش سازمان بهزیستی که کارت هویتی ندارند، هنگام بستری شدن در بیمارستان می توانند با ارائه معرفی نامه سازمان بهزیستی از خدمات بیمه استفاده کنند تا زمانی که شناسنامه دریافت کنند و تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران از مسئولان فرهنگی کشور خواست شرایطی را فراهم بیاورند تا خانه موزه سیمین و جلال هر هفته شاهد رویداد فرهنگی باشد. آقای حقشناس در مراسم یادبود جلال آل احمد که در خانه موزه سیمین و جلال در منطقه یک تهران برگزار شد گفت این خانه نباید دو روز در سال، یعنی روز تولد و مرگ سیمین و جلال، میزبان مردم باشد و باید روزهایی را در هفته به مناسبت‌های فرهنگی اختصاص دهیم تا استادان و فرهنگ دوستان بتوانند زیر سایه سیمین و جلال در این مکان برنامه‌های فرهنگی خود را اجرا کنند.
با آنکه محرومیت زدایی در حیطه وظیفه قرارگاه خاتم نیست، اما قرارگاه خاتم اقدامات خوبی را برای محرومیت زدایی روستاها انجام داده است. سردار سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم اولمپیا، در حاشیه جلسه شورای عالی استانها با بیان این مطلب افزود:
با توجه به اون روحیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای کمک به محرومین، بخشی از درآمدهای خودمون رو اختصاص دادیم برای توسعه زیرساخت‌ها در روستاهای کمتر برخوردار. الحمدلله کارهای خیلی بزرگی رو طی این 31 سال گذشته قرارگاه در حاشیه پروژه‌ها انجام داده. پیشنهاداتی رو هم ما خدمت عزیزان دادیم که بتونیم مدل‌هایی رو تعریف کنیم برای تأمین منابع مالی و رسیدگی بیشتر و بهتر به وضعیت محرومین. رو بحث تأمین منابع مالی به روش تهاتوری، چون امکاناتی که دوستان عزیز ما در شهرها دارن امکان تهاتر رو ایجاد میکنه، ما روش های تهاتوری رو میتونیم انجام بدیم. منابعی رو دولت محترم تعهد داره نسبت به شهرها، اونها رو هم فرمول هایی برای تهاتر دارایی ما ارائه کردیم.
در این جلسه آقای احمدی، رئیس شورای عالی استانها، نیز خواستار انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با قرارگاه خاتم الانبیا به منظور شناسایی و محرومیت زدایی روستاها و شهرها شد.
از ما اراده‌ای که در قرارگاه خاتم الانبیا هست، به نظر من میتونه با تعامل و با تفاهم‌نامه و توافق‌نامه‌ای که بین شورای عالی استانها و قرارگاه خاتم بسته بشه، بتونیم یه اتفاقات خوبی رو در کشور رقم بزنیم. با توجه به اینکه خب ظرفیت‌ها در کشور ما زیاده، امروز روزی نیست که هر دستگاهی بگه آقا وظیفه من نیست. امروز وظیفه تمام دستگاه‌ها و نهادها در کشور بر اساس دستورات مقام معظم رهبری پیگیری مشکلات مردم و رفع مشکلات مردم و همچنین مسئله اقتصاد کشور که امروز ما با مشکلاتی مواجه هستیم، با همگن شدن و همسو شدن تمام دستگاه میتونیم مشکلات رو در کشور رفع کنیم و امروز وجود ایشون برای ما خیر و برکت بود که انشالله بتونیم در راستای رفع مشکلات مردم قدم‌های موثری رو برداریم.
یکی از ماموریت‌های شهرداری تهران تأمین زیرساخت‌هایی به نام مراکز بهاران برای اشتغال معتادان متجاهر است. مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران گفت هر فردی که تحت عنوان معتاد متجاهر معرفی می‌شود و اصرار بر مصرف مواد مخدر دارد و مصرف کننده حرفه‌ای است، به مراکز ماده 16 منتقل و به مدت 6 ماه در آن مراکز نگهداری و بعد از ترک به مراکز بهاران منتقل می‌شود. آقای حسینی افزود بازتوانی روحی و روانی این افراد، مهارت آموزی و در نهایت فرایند بازگشتشان به جامعه از تکالیف شهرداری در این مراکز است.
مدیر کل ورزش استان تهران اعلام کرد فعالیت رشته‌های ورزشی پربرخورد، رزمی و استخرهای سرپوشیده تا پایان شهریور تعطیل است. آقای گل محمدی گفت طبق آخرین دستورالعمل ستاد ملی کرونا، فعالیت ورزشی در هر نوبت با رعایت فاصله اجتماعی و 25% ظرفیت مجاز است. وی افزود فعالیت رشته بدنسازی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از 4 شهریور بلامانه شده است. وی افزود وضع تهران در شرایط قرمز قرار دارد و هر گونه اقدامی مبنی بر ادامه دار شدن این تعطیلی‌ها در روزهای آینده تصمیم گیری خواهد شد و تا زمانی که تعطیلی اماکن ورزشی ادامه یابد، اجاره اماکن ورزشی طبق ماده 88 اجاره به بخش خصوصی بخشیده می شود. بر اساس اعلام ستاد ملی کرونا، رشته‌های ورزشی کم برخورد، انفرادی، فضای باز و استخرهای روباز از ابتدای تیر دایر شده است.
خبر ورزشی.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. هم گروه اماراتی استقلال از شرکت در ادامه دیدارهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا انصراف داد. سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا مثبت اعلام شدن تست کرونا چندین نفر از اعضای تیم الوحده را دلیل اصلی انصراف این تیم اماراتی از مسابقات اعلام کرده است. تیم استقلال ایران که ظهر امروز با ترکیبی ناقص وارد دوحه قطر شده است، طبق برنامه در روزهای 24 و 27 شهریور میبایست به مصاف الوحده امارات میرفت. طبق قانون لیگ قهرمانان آسیا، اگر باشگاهی قبل از آغاز مسابقات انصراف دهد، همه بازی‌هایش لغو خواهد شد و هیچ امتیازی برای تیم‌های حریف در نظر گرفته نمی‌شود. شهر خود را دیگر نماینده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا نیز عصر امروز پس از ورود به دوحه و شرکت در آزمایش‌های پزشکی تشخیصی ویروس کووید 19 به قرنطینه رفت و تیم‌های پرسپولیس و سپاهان فردا وارد قطر می‌شوند. باشگاه پرسپولیس یک روز قبل از پایان مهلت فیفا با ارسال نامه‌ای به برانکو ایوانکوویچ از این مربی خواست برای دریافت مطالبات معوقه‌اش 30 روز دیگر به این باشگاه فرصت دهد. داریو بوشیچ وکیل برانکو با تایید این خبر گفت: پرسپولیسی‌ها در یک ماه گذشته هیچ پرداختی به موکلم نداشتند. مطمئناً پاسخی برای این نامه نداریم و منتظر پایان مهلت فیفا برای اعلام حکم در مناقشه برانکو و پرسپولیس می‌مانیم. بر اساس آخرین نامه کمیته انضباطی فیفا، باشگاه پرسپولیس تنها تا فردا جمعه فرصت دارد تا با پرداخت 784 هزار یوروی باقی مانده از طلب برانکو ایوانکوویچ پرونده شکایت این مربی را ببندد و از مجازات‌های سنگین فیفا در امان باشد. مرتضی پورعلی گنجی مدافع تیم ملی فوتبال ایران با امضای قراردادی رسمی به تیم شینزن چین پیوست. پورعلی گنجی که 40 بازی ملی در کارنامه دارد، فصل قبل در تیم العربی قطر عضویت داشت و تجربه حضور در تیم تیانجین چین را هم در کارنامه دارد و حمیده عباس‌علی کاراتکای المپیکی ایران ماه آینده برای خارج کردن پلاتین پای خود به هانوفر آلمان می‌رود. طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته با تایید این خبر گفت: پیش از این قرار بود عمل خارج کردن پلاتین از زانوی عباس‌علی بعد از المپیک انجام شود، ولی با توجه به تأخیر در برگزاری مسابقات مذکور تصمیم گرفته شد که این ورزشکار مهر امسال راهی آلمان شود و همه هزینه‌های این سفر را کمیته ملی المپیک تقبل خواهد کرد. تندرست و ورزشکار باشید.
مشروع خبرها را از رادیو تهران پی میگیریم. مرحله اصلی رزمایش بزرگ مشترک ذوالفقار 99 ارتش جمهوری اسلامی ایران از ساعت 8 صبح امروز با رمز یا سید الشهدا آغاز شد. در این رزمایش برخی از ادوات دفاعی کشور که پیشتر رونمایی شده بودند به کارگیری و آزمایش شدند. همکارم ابراهیمی گزارش می‌دهد.
رزمایش ذوالفقار 99 ارتش از امروز با حضور نیروهای دریایی، هوایی و زمینی و پدافند در سواحل دریای عمان از شرق تنگه هرمز تا مدار 10 درجه در اقیانوس هند آغاز شد. گستردگی عملیات ارتش در این رزمایش به بیش از مساحت ایران میرسد. امیر دریادار دوم ایرانی سخنگوی رزمایش:
الان ما در سواحل جنوب شرق کشور، سواحل مکران هستیم که داریم عملیات انجام میدیم. مجموعه ای که عملیات پیش بینی شده بود و اجرا شد حدود 2 میلیون کیلومتر مربع هست، با حضور شناورهای سطحی، زیرسطحی، تکاوران، تفنگداران دریایی، هواپیماهای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و تجهیزات دوزیست نیروی زمینی، هم در دریا میتونن عملیات انجام بدن هم در خشکی.
در مراحل نخست رزمایش ذوالفقار، تکاوران و تفنگداران با چتر از آسمان در سواحل دریای عمان فرود آمدند و عملیات خود را به سوی ساحل ادامه دادند. در رزمایش ذوالفقار 99 همچنین زیردریایی ایرانی فاتح که قبلا خبر ساخت آن اعلام شده بود، نخستین بار به کار گرفته و عملیاتی شد. امیر دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در نشست خبری تأکید کرد ایران در دفاع از خود جدی است.
با هیچ کسی هم شوخی نداریم. در دفاع مقدس ثابت کردیم که آزموده را آزمودن خطاست.
در آستانه آغاز رزمایش یکی از هواپیماهای جنگی کشورهای خارجی به منطقه عملیاتی نزدیک شده بود که ایران با پهباد بدون سرنشین کرار و هشدار دادن به خلبان این هواپیما آن را از منطقه دور کرد. تصاویر حضور کرار بر فراز و فرود هواپیمای بیگانه و مکالمه با خلبان که دچار دستپاچگی شده بود به زودی منتشر خواهد شد. ایران مدت‌ها قبل از آغاز رزمایش تدابیر لازم را برای خالی شدن منطقه از کشتی‌ها و پرنده‌ها اعلام کرده بود. رزمایش ذوالفقار 99 ارتش دو روز دیگر در سواحل و آب‌های جنوب و جنوب شرقی ایران ادامه خواهد داشت.
به گفته که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با رونق مسکن حداقل 1.5 میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم در کشور ایجاد می شود. آقای نیکزاد در گفتگو با رسانه ملی ساخت مسکن را مصداق اقتصاد مقاومتی دانست که 156 رسته کاری را به حرکت در می آورد و همه الزامات آن نیز در داخل کشور وجود دارد. نایب رئیس مجلس همچنین بر خالی بودن حدود 2.5 میلیون مسکن در کشور تاکید کرد و گفت متاسفانه بلای جان بازار مسکن همین 2.5 میلیون واحد خالی است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بر استفاده از ابزارهای تعادل بخشی از جمله بازارگردان‌ها در بازار بورس تاکید کرد و گفت برای کاهش افت بازار به بازارگردان‌ها و نهادهای مالی بزرگ اجبار می‌کنیم تا به کمک بازار بیاید. آقای قالیباف اصل در حاشیه جلسه وزیر اقتصاد با فعالان بازار سرمایه افزود
از سالها پیش این بحث بازارگردانی و همچنین بازارسازی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب شد. استفاده میشد در بازار، نه در سطح وسیع. یا مثلا فرض کنید سهام خزانه، ما تو بازار آیین‌نامه‌اش توسط سازمان باز مصوب شده بود، خب استفاده نشده بود. اینها ابزارهایی هستند که میتونن تعادل در بازار ایجاد بکنن، از رشد و افت‌های شدید در بازار جلوگیری بکنن. امروز با مصوبه شورا مسیر استفاده از این ابزار در بازار سرمایه فراهم شد. طبیعی هم هست وقتی ما یه تعدادی از سهامو داریم، نقدینگی زیاد میشه ولی عرضه به میزان کافی انجام نمیشه، قاعدتا فقط باعث میشه که قیمت‌ها بالا بره. بازارسازی و بازارگردانی، همچنین استفاده از پتانسیل سهام خزانه و اوراق اختیار فروش تبعی، اونا کمک میکنن به نقدشوندگی سهام. دیگه این نیست که مثلا یک سهمی صف خرید باشه هر روز بره بالا، اونور عرضه کننده نیست. یا فرض کنید صف فروش باشه هر روز بیاد پایین، اونور خریدار وجود نداشته باشه. این ابزار کمک میکنه که تعادل ایجاد بشه در بازار سرمایه.
نایب رئیس اتاق اصناف خواستار چاره اندیشی درباره کالاهای موجود در گمرک شد. آقای درستی افزود برخی کالاها در گمرک در حال از بین رفتن هستند.
دولت یه چاره اندیشی بکنه که به هر صورت از این گذر بتونیم بگذریم و کالایی هم که در گمرک هست پس یه دستور ویژه بده سران سه قوه، بلکه کالایی که الان داره خراب میشه، کالا یه عمر مصرفی داره. پس این دمولوژی که الان میخواد همین چرخه داره میگه آقای درستی 357 میلیون فقط دمولوژ خورده، دمولوژ هم سودش به ایران نمیرسه. گفت چون این دمولوژ هم که میره مال اونوره، کانتینر مال اونور هست. خب ببین این وقتی که ضرر رو بده، ضرر رو کی باید بده؟ مطمئن باش حالا او 90% وارد کنندگان یا تولید کنندگان خیلی خوش انصاف باشن بگیرن، فقط شما مطمئن باش سرشکم میکنن رو کالا، یعنی کالا که رو به دست مردم میرسه. این از یه گمرو که حتما یه چاره‌اندیشی بکنه و از ریاست محتاج دستور ویژه بدن که هم جنس آب این نرد، هم نهادی که مجوزی شما در زمان خوش دادی گفتی برن بیارن، امروز نمیشه با قواعد امروز نگاه کنی.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت تمام شعب اخذ رأی در حوزه‌های انتخابیه مرحله دوم 11 دوره مجلس شورای اسلامی با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از ساعت 8 صبح فردا آماده اخذ رأی هستند.
با حضور رئیس جمهور و از طریق ویدیو کنفرانس طرح‌های مختلف در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به بهره برداری رسید. آقای روحانی در مراسم افتتاح این طرح‌های صنعتی و کشاورزی گفت مدیران مناطق آزاد باید موانع تولید را بردارند و تسهیلات مناسب را برای سرمایه گذاران فراهم کنند.
رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس از اختصاص 55 میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی و تجهیز مدارس مناطق محروم خبر داد.
مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یکشنبه 23 شهریور با حضور مجازی رئیس جمهور در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
ثبت نام برای شرکت در 8 امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 99 آغاز شد. داوطلبان تا شنبه 29 شهریور برای ثبت نام در این آزمون فرصت دارند.
توزیع نهادهای دامی بر اساس سهمیه و از طریق سامانه بازارگاه انجام می شود. مدیر کل تامین و توزیع نهادهای دامی گفت دولت قصدی برای حذف ارز 4200 تومانی نهادهای دامی ندارد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران میگوید فعالسازی نیمی از معادن کوچک و متوسط غیر فعال کشور تأثیر بسزایی در تولید و اشتغال خواهد داشت.
و سه کشتی ایرانی دیگر برای صادرات بنزین عازم ونزوئلا شدند. این کشتی ها متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران هستند و مسیر آنها از کانال سوئز میگذرد.
برداشت انگور با روش‌های نوین در شهرستان ملارد امسال 50% افزایش داشته است. همکارم از ملارد گزارش می‌دهد.
تولید انگور به صورت داربستی و پرده‌ای توسط آقای غفاری باغدار نمونه کشوری انجام میشه.
5 نوع انگور داریم. معروف‌ترینش انگور لبنانیه. رکورد 90 تن در هکتار برداشت کردیم. به طور میانگین 50 تن در هکتار برداشت میکنیم.
در این روش درختان انگور بر روی سازه‌ها و به صورت ایستاده پرورش داده میشن.
همه رو داربست انجام شده، رو پایه انجام شده و همین این خب باعث میشه که خب دسترسی راحت‌تر باشه برای چیدن، راند مانش خیلی بیشتر میشه و یکی دیگه از ویژگیاش این که اینا همه آبیاری قطره‌ای شده، سیستماتیک انجام میشه.
استفاده از این روش باعث شده که تولید این تاکستان بیش از 50% نسبت به سایر تاکستان‌ها افزایش داشته باشه.
متوسط برداشتمون در هر هکتار به طور میانگین 50 تنه و ولی میدونم که در تاکستان‌های دیگه حدود 20 تن 18 تن.
امشب آسمان کمی تا نیمه ابری است، گاهی وزش باد رو خواهد داشت. احتمال رعد و برق و وزش باد شدید هم برای تهران پیش بینی شده. حداکثر دما فردا در تهران 31 درجه بالای 0 پیش بینی شده و حداقل دمای فردا صبح هم 19 درجه بالای 0 خواهد شد. در ارتفاعات استان تهران امشب آسمان نیمه ابری است، گاهی وزش باد رو خواهد داشت و همینطور احتمال بارش پراکنده و رعد و برق و وزش باد شدید رو پیش بینی کردیم. حداکثر دما فردا در آبادی 23 درجه بالای 0 خواهد شد، دماوند 26 و شمیرانات 31، شهریار 31، فرودگاه امام 33، فیروزکوه 27، لواسان همینطور 27 و ورامین هم 33 درجه بالای 0 خواهد بود. اشاره داشته باشم به حداقل دمای فردا صبح در آبادی که 11 درجه بالای 0 پیش بینی شده، دماوند همینطور 11 درجه بالای 0 و شمیرانات 18، شهریار 17، فرودگاه امام 19، فیروزکوه 8، لواسان 14 و ورامین 10 درجه بالای 0.
در پایان به اطلاعتون برسونم فردا جمعه 21 شهریور 1399 هجری شمسی، 22 محرم 1442 هجری قمری و 11 سپتامبر 2020 میلادی است. اذان صبح افق تهران ساعت 5:19 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:44 دقیقه خواهد بود. خانم آقایان، سپاس از همراهی شما.
ساعت 21، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
دویست چپ فقط رفاه،
فقط جایزه.
دویست چپ هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه ی خرید کالای داخلی. پخش زنده ی قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه سه سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
امروزه سهم تبرلوگ از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
تهران کلینیک، بفرمایید.
از کمبود دارو تا درمان نابار